فقه رسانه جلسه دهم، یازدهم دیگه نه؟ یازدهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله. بله، کتاب قدرت نرم ما در کدام فضاست؟ البته مقاله بوده، بعد آقای سعید سلمانی نویسنده شه. خب ما عرض کردیم که برای استفاده از این رسانه‌های نوین تعاملی و فناوری‌های ارتباطی نه تنها دلیل بر حرمت نداریم، دلیل بر جواز داریم. بعد از اینکه اصل اولیه عرض کردیم حلیت است، دلیل بر جواز رو گفتیم که اینها امروز ابزار جنگ شناختی است، جنگ نرم است. و اگر پذیرفتیم موضوع را که این در جنگ نرم هستیم، خب خیلی از چیزها در جنگ که حرام هست حلال می شود، به خاطر مصلحت اقوا و اون پیروزی بر دشمن هستش، مثل تصرف در ملک دیگران، قصب ملک دیگران، خدعه، همه اینها در جنگ حلال میشه. این هم جنگ است. اگر گفتیم که استفاده از این رسانه ها حرامه، باز اینجا به خاطر مصلحت اقوا حلال میشه. این خلاصه بحث گذشته.
چرا پیش‌فرض میگیم حرام است؟ که بخوایم بگیم دلیل بر خلاف حرمت بگیم، ما که در فرمولی شما اصل اولی در اشیاء همش
حلیت. حالا اصل اولی رو گفتیم الاصل و دلیل و حیث و لا دلیل، لذا ما به اصل اصلا نمیخوایم مراجعه بکنیم. این اولا. ثانیا چرا اینجوری بیان کردیم؟ به خاطر اینکه ما در برابر کیا میخوایم استدلال بکنیم؟ کسانی که قائل به تحریمن. میگیم اگر شما دلیل سومتون رو بر تحریم باز هم روش مصر هستید، کما اینکه حضرت آقا که روبروی ما نشستن ایشون مصر بودن که بله جناب آقای بهمانی مصر بودن که مفسده این رسانه ها بیش از مصلحته و ما باید قائل به، اگر کبرا را هم بپذیریم که هرچی که مفسدش بیشتره، آقای بهمانی فتوا دادن به حرمت مثل بعضی. حالا برای بحث کردید دیگه، فرض کردید. حالا خب ما
حرف دیگران
اینه،
اون نبود، یه کمی پخته تر بود.
آره
آره، به اسم ما رفت کردنش.
آره خب دفاع کردید از فرمایش دیگران
و در مقام دفاع از اونا برامدیم، نه اینکه خودمون قبول داریم.
آره خیلی خوب، الحمدلله که قبول ندارید. ما الان باید استدلال بکنیم برای اینهایی که دلیل بر حرمت دارن، لذا گفتیم اگر، نگفتیم که حتما حرامه، اگر هم در نظر شما استفاده از این رسانه ها نامشروعه، چون این ابزار جنگ شده و الان به وسیله این رسانه های تعاملی با ما در جنگ هستند، مشروعیت به دست میاره به خاطر مصلحت اقوا. اگر تزاحم کرد مصلحتی با مفسده، اگر مصلحت اقواست ترجیح با مصلحت اقواست.
حالا محدودیتش میگه در حد ضرورت باید استفاده کرد، در حالت جنگی که استفاده از اون ابزار برای همه مباح نمیشه.
این به خاطر غیبت دیروز شماست، شما دیروز تشریف نداشتید در بحث. ما توضیح دادیم، گفتیم ما باید دشمن، یعنی در واقع موضوع شناسی که کردیم، دشمن از هر میدان و عرصه‌ای که وارد شده، ما از همون جا، از هر جایی که پاتک میزنه ما باید، از هر جایی که تک میزنه ما باید پاتک بزنیم. اگر بریم در یه جای دیگری ما بخوایم تک دشمن رو جواب بدیم، که این عقب نشینی است. یارو رفته بود در تبریز، باش ترکی صحبت کرده بودن، نفهمیده بود، هی بهش میگفتن تزول تزول، خیال میکرد دارن فوش بهش میدن. رفت تو شهر خودشون، گفت تزول خودتی، تزول بابات، تزول مادرت. این که اینجوری میشه، ما اگر در همون عرصه جواب دشمن رو ندیم، بریم تو شهرمون کاشون بگیم تزول خودتی، تزول بابات. این
ارزم یه چیزی دید. اون که میگه در حالت جنگی اضطرار شده من بیام از این ابزار استفاده کنم، برای همه مجاز نمیتونه بکنه. این دلیل، این دلیل برای اون کسی که میخواد به جنگه اون ابزار رو مجاز میکنه، نه برای همه کاربران.
خیلی خوب،
حالا ما دیروز اشکال کردیم اخر در این اخص از مدعاست.
منظورتون همین
دو وجه داشت؟
آه آه.
یه وجهش اون بود من دیروز گفتم، یه وجهش اینه. بچه دیروزی این بود که
دیروزی رو قانع شدید یا نه؟
همه ابزارهای نوین
جنگی نیست،
جنگی نیستن،
جنگ نرم نیست،
وسیله جنگ نرم برای ما نیستن. دو، بر فرض که
جواب شما این بود که همه از همه این ابزارها دشمن داره استفاده میکنه.
خب
از همه
ضرورتاً یه وسیله، آیا این میتونه وسیله قتاله باشه؟
نه.
ولی وقتی که یه نفر اینا انقدر محکم بکوبه تو سر یه نفر که از بین بره، حالا مثلا ضرورتا وسیله جنگی نیست، ابزار تولید شده برای جنگ نیست،
نه خیر،
بالاخره مستفاد است.
بله، اینا از اول جنگی اینا رو در واقع چیز، ولی الان همه این رسانه های تعاملی ابزار جنگی دشمن
قرار گرفته. اول خلقش،
نه از اول برای جنگی در اصلا در نظر نگرفت.
اینجا باید بحث کنیم به نظر.
نه نه، اونجا ما بحث نداریم. ما الان استفاده از این ابزارها، ولو اینکه از اول برای جنگ با اسلام
ما همین
ساخته نشده.
مثلا یه سوال، اصلا منهای جنگ
الانو میگیم، الان
اصلا قبل از این ماجرا ها هنوز این اتفاق نیفتاده، هنوز جنگی نبوده که بخوایم بگیم بهانه مثلا فضای مجازی و مثلا رسانه.
ما الان داریم بحث رو میکنیم، الان جنگ.
قبل از این بود چی؟
قبل از این دلیل سوم ماست که اینو می‌خواستیم مطرح بکنیم، که هنوز فرصت داده نشده، بلکه داریم اشکالات دلیل دوممون رو بیان میکنیم. اون رو عرض میکنم، یعنی اگر جنگی هم نباشه ما باید از این ابزارها استفاده کنیم، و از فرمایشات مقام معظم رهبری که دیروز بعضی از متنهاش رو خوندم هم همین دلیل سوم استفاده میشه. فعلا پاسخگوی اشکالات دلیل دوم باشیم. شما فرمودید که دلیل اخص از مدعاست،
به دو دلیل، به دو جهت،
به جهت دیروزی که بعد از درس فرمودید، اینی که بسیاری از این ابزارها ازش در جنگ نرم استفاده نمی کنه.
خیلی از بسترها فضای مجازی هست.
خیلی خوب، یکیشو شما میگید استثنا میکنیم، میگیم اینا
استثنا نه، ما داریم دلیل
از میکنم یکیشو استثنا. پس کلیتش چیه؟
نه کلیتش یکی بونم اگه باشه دلیل اخص از مدعا میشه. دلیل شما وقتی میارید یه دلیل کلی دارید میارید، میگید آقا رسانه های نوین ابزار جنگی
هست. خب شما اینجوری مقیدش بکن، رسانه های نوینی که ابزار جنگ نرم هستن. تموم شد.
خب
جواب شما تحل شد دیگه. ببینید حالا شما نه نه ببینید، ما چی میگیم؟ ما میگیم 99% این پلتفرم ها، این سکوها، اینا چیه؟ آره شما میگید که نه من 99 تا قبول ندارم، 95 تا قبول دارم، اینا مهم نیست. اینا تو بحث فقهی، آره اینا تو بحث فقهی مهم نیست. ما میبینیم این رسانه های نوین ابزار جنگی هن، جنگ نرم هن. حالا شما میگید یکی دو تاشت، میگیم که آقا اون رسانه هایی که ابزار جنگ نرم هستن، چون ما در جنگ نرم و جنگ شناختی و یا جنگ ترکیبی هستیم، ترکیبی هم که گفته میشه که معلومه، یعنی هم نظامیه هم فرهنگیه هم سیاسیه. خب تو نظامیش موشک میندازه، بمب میندازه، توی فرهنگیش از طریق رسانه میاد عمل میکنه، تو سیاسیش امنیتیش به یک صورت دیگری. پس اینا شدن ابزار جنگی. اگر گفتیم که اینجوری عنوان مسئله رو، استدلال رو، که این رسانه های نوین که ابزار جنگ نرم هستن،
اون موقع بعد اونجا حیث دوم پیش میاد که اون موقع هم برای همه مجاز نیست، برای کسانی لازمه که بخوام دارم به جنگ.
بله. خب برای کیا لازمه؟ اون بحث وجوب پیش میاد که یه عده‌ای واجبه برن در جنگ شرکت کنن دیگه، اون ما تو عدله وجوب
میاد. کسی که نمیخواد بره به جنگ اما استفاده کنه،
کسی که در جامعه میخواد زندگی کنه و عرض کردیم نمیتونه از این ابزارها جداش کرد،
چون تو
نه ببینید اینو زمین میکنیم اونجا
نه
ببینید اینو شما دارید اشکال میکنید، میگید که این آقا که نمیخواد بره به جنگه، میگیم ولی نمیتونه از این ابزارها استفاده نکنه. این ابزارها ابزارهای جنگیه و نمیتونه الان زندگی کنه بدون این ارتباطات، بدون این اینترنت، بدون فضای مجازی. این رو چجوری در این فضای جنگی بهش بگیم که آقا شما منطقه تو عوض بکن؟
از اون یه دلیل سوم شما بیارید بگید لازمه یه زندگی در عصر نوین،
اگر حرام باشه، اگر حرام باشه
فقط اینطور با فتوا در حد ضرورت استفاده
از بابا اکلمیت.
بله. نه اکلمیت نیست، به خاطر مصلحت هم از کدام دیروز تعبیر اصلا چیز نکنیم، اکلمیت نکنیم،
حرمت داریم، مثلا حرمت برداشته میشه،
حرمت بله به خاطر مصلحت اقوا دیگه. اینجا ما احکام یعنی حتی زمان ندارد، اگه گفتیم حرمت برداشته شد در قصد، یعنی ما ضامن نیستیم که این مزرعه این بنده خدا خراب شد بریم پولشو بدیم، نه ما باید بریم بجنگیم و الان این زمین این طرف باید مسیری باشه که نیروهای نظامی ازش عبور کنن، ولی اگه بخوان از مسیر اصلی عبور کنن زیر چی هن؟ دید دشمن هستن. جنگ قدیم اینجوری بود دیگه، پهبادی که بخواد از بالا نگاه بکنه و ماهواره و این حرفا نبود دیگه. گاهی ما بعضی از مسیرها رو میرفتیم، حتی آذوقه وقتی که میخواست به ما برسه در خط مقدم، غذا میخواست برسه، ماشین غذا رو میزدن، ماشین آمبولانس میزدن، کاملا تو دید دشمن بود. خب باید از یه منطقه دیگه بیاد ماشین، یک راه دیگه براش درست کرد. و اما دلیل دیگر، پس دلیل اولمون گفتیم که اصالت الهلیه است، اصلا ما نیاز به دلیل نداریم، ولی در این حال دلیل میاریم. دلیل دیگر ضرورت فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی در این فضای مجازی است. ما اگر فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، حتی امر به معروف نهی از منکر تو این فضای شبکه‌های اجتماعی و توی این رسانه‌های تعاملی و فناوری‌های نوین ارتباطی نداشته باشیم، آسیب می‌خوره به دین، آسیب می‌خوره به باور مردم و جوانان. ببینید من دیروز تحقیقی کردم به خاطر بحث امروز، آقای ایلان ماکس 100 هزار جی پی یو تهیه کرده برای هوش مصنوعی، که این 100 هزار جی پی یو در واقع داده ها رو بهش بده، و چون اینا خیلی هن زیادن، بعضی از نیروگاه های تولید برق رو که از کار افتاده خریداری کرده که اینها برق تولید کنن برای خنک کردن این دستگاه ها، از بس که حجم داده زیاد میشه بر اینها داغ میشن، این باید دستگاه خنک کننده داشته باشه. ما توی کشورمون الان برای هوش مصنوعی که این همه مورد تاکید از دوتا آقا هستش، مهمترین نهادهامون چند تا جی پی یو رو تهیه کردن که بتونن هوش مصنوعی رو داشته باشن. بزرگترین نهادهایی که دارن کار میکنن در رابطه با هوش مصنوعی 8 دونه.
ماینر منظور
نه نه ماینر نه 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 این دستگاه هایی که میخواد داده ها رو درش حفظ کنه که به کمک دیتا و سرور قرار بگیره. جی پی یو رو او آقا 100 هزار تا تهیه کرده برای هوش مصنوعی، ما هشتا. خب اونا نه 8 دونه، 8 عدد، 8 عددش به پول ما میشه 44 میلیارد تومان. خب گرونه.
خب
اون برای جهان گرفته. او چرا این کارو داره میکنه؟ او به خاطر اینکه میخواد تمام علوم رو در واقع علوم دیجیتالی بکنه و اون چرا که او میدهد دیگران به عنوان این علم مصرف کنن، و به همین خاطر کریک اتور انگلیسی ایشون علوم اسلامی دیجیتال داره تولید میکنه. مسلمان نیست، علوم اسلامی دیجیتال. یعنی چی؟ یعنی از طریق هوش مصنوعی تمام علوم اسلامی رو دیجیتالی به ما بدن. اون وقت چی به ما میده؟ تفسیر قرآن رو اونی که او میخواد به ما میده. محقق ما دیگه میره سراغ علوم اسلامی دیجیتال. الان نمیدونم شما از هوش مصنوعی استفاده میکنید یا نه.
بزن استفاده کردیم اول بار همه بر اساس منابع اهل سنت بود، چون اونا داده بودن،
زودتر دادن.
ماها ندادیم، هر سوالی هم میپرسیم ناظر به اهل سنت
ما ندادیم. خب ما اگر بگیم که جایز نیست، یعنی جوان ما نباید بره اصلا این دانش نرم افزاری رو یاد بگیره، دانش سخت افزاری رو توی این مسائل یاد بگیره، این خیلی ما عقب میمونیم. یعنی تفسیر قرآنمون رو هم باید از اونها بگیریم. اونها الان بس وقتی که بش بدی دیگه بعد از این الان دارن پالایش میکنن. این آقایی که عرض کردم داره علوم اسلامی دیجیتال رو تولید میکنه برای ما، یک فرد انگلیسی غیر مسلمان الان داره پالایش میکنه. 4 روز دیگه بعد که بهش میدی که اسلام نسبت به جنگ نظرش چیه؟ میگه که سازش، همونی که مسیحیت میگه، مثلا همونی که توی کتب انحرافی کتب مقدس گذشته دارن.
اسمش
کریک اتور انگلیسی، از انگلستان در لندن هستش. الان اینا دارن اینجوری علوم اسلامی رو، ما وظیفه داریم. وقتی حالا فقط در بحث علمیه، بحث دینیه، تو مسائل فرهنگی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل سیاسی، هرچی که اونا به ما بدن در واقع دانش ما می شود و ما. یه چند شب پیش یکی از آقایونی که حالا باز می شناسید شوخی می کرده، حالا منزل ما بود، کتاب فقه رسانه نوشته، می شناسید، پسرم از هوش مصنوعی استفاده می کرد، می گفت هر سوالی دارید بگید ما ببینیم جوابشو چی میده. بعد که جوابا رو میدید گفت که بی خود رفتیم درس خوندیم ما، به شوخی میگفت بی خود رفتیم این همه سال 30 سال درس خوندیم، الان این راحت هر چی بخوایم به ما میگه. آره نه آیت الله هوش مصنوعی. آره
تازه این نسخه که ما داریم میزنیم،
تازه این نسخه
رسمی نیست.
آره
منسوخه. آره بذار دفاع آمریکا بیاد بیرون چیه؟ آره.
این اون چی که ایلان ماسک که داره درست میکنه، اگر اون داده ها رو بذاره توی این سرور، اون دیگه چیه؟ اون پالا
بله
ببینید، ما اگر بگیم که جایز نیست، اسلام در واقع عقب میمونه، اسلام منحرف به ما معرفی میشه، دین به ما اصلا تفسیر قرآن جوری دیگه معرفی میشه. حالا که فرمودید که من وقتی که مراجعه کردم دیدم از تفاسیر اهل سنت یا از اعتقادات اهل سنت، یعنی اسلام رو از اون منظر و با اون عینک میبینه،
عربستان مورد خون پیدا کرده.
آره دیگه هزینه دارن میکنن.
بعد گفتش که دانشگاه الازهر مصر همون اول همه داده‌هاش یه جا داد،
امارات داره هزینه میکنه تو زیرساختش.
ما یه مرکز نرم‌افزاری نور داریم تا خدا تو هم پول ندیه سیده.
دیروز من با رئیسش صحبت میکردم، گفتم آقا برای طلبام رایگان کنید. گفت ما این کتاب‌ها رو که از مؤلف مجوزشو میگیریم دیجیتالی میذاریم، اولا هزینه میکنیم که اینا اولا باید اسکن بشه، بعد باید پیاده بشه، بعد چی چی اینا هزینه میبره. گفتم خب شما بودجه دارید، ولی گفتن که مؤلف، ما وقتی که شما میرید به اصطلاح مراجعه میکنید و از این کتاب دانلود میکنید، ما باید یه حقی به مؤلف بدیم، قرارداد داریم با مؤلف، بابت اون پول میگیریم.
همین نورمکس الان من میگم شما، همین نورمکس
ما حالا
نورمکس الان تمام مقالات تو سایت خودش رایگان دارن میذارن، شما از اون مرز بخواید دانلود کنی باید برای هر مقاله پول بدی.
میگه من به نشریه‌ای که اون مقاله رو چاپ کرده باید پول بدم.
آقا خود اون نشریه داره تو سایتش رایگان منتشر میکنه، بعد نورمرز داره پولی به ما
قرار میگه با تمام اینا قرارداد داریم.
من مثال یه مثال عینیش مؤسسه
انتقاد، یکی از انتقاداتی که داشتم جلسه خصوصی با ایشون بود، خواهد دوستان هستن، و ایشون گفت که تمام این نشریات که مقاله شون ما قرارداد بستیم با 300 انتشارات با تمام نشریات علمی پژوهشی یا علمی فرهنگی ترویجی قرارداد بستیم، بعد که مقاله شون اینجا استفاده میشه باید به اون صاحب نشریه که این مقاله رو در واقع اونجا چاپ کرده حقی بدیم، بابت اینکه طرف اومده دانلود کرده این مقاله رو. هزینه دانلود یه چیزه، هزینه نگاه کردن و مراجعه کردن یه چیزی کمتریه.
ما میتونیم اونش پیدا میکنیم، بعد میریم از سایت خودمون مجله دانلود رو رایگان میکنیم. من 90% مقالات همینجوریه، من تو خود نورمک سرچ میکنم پیدا میکنم، بعد میرم تو سایت خودشون رایگان.
خب تو سایت خودش مخاطر این که مراجعه به سایت خودش بیشتر بشه میاد رایگان میذاره که کنترل بیشتری بیندازه، خیلی ارتباط با اون سایت برقرار میکنن و از اینترنت تسهیلات اینترنتی استفاده میکنه اون مخون سایت. بله شما بالاخره هر چی که بیشتر به اون سایت مراجعه کنید و اون سایت در واقع مصرف اینترنتش برای کاربران بیشتر بشه یک امتیازی پیدا میکنه.
برای سایتی که حجم اینترنت زیاد مصرف کنم قبول دارم، ولی برای سایتی که متنیان نه.
الان بله اون منافع مالی شاید خیلی نداشته باشه، ولی همین که ارباب رجوع و کاربر بیشتر به سایتش داره مراجعه میکنه این براش یک بیلانه کار ارزشمندیه، لذا حاضره توی اون بده. حالا من این انتقاد رو دارم، میخوام بگم جواب اونها اینه، ما الان همین حالا اسم بردید شما، این مرکزی که اسم بردید 8 تا جی پی یو رم نداره، برای
نگاه بلند مدتی نداره،
چون میگن که ما نداریم یه همچی بودجه‌ای که الان بخوایم بخریم، باید تو بودجه سالمون مثلا در نظر بگیریم، اگر موافقت بکنن بدن و بتونیم بخریم. وقت الان بخریم چقدر داده میتونیم؟ 2 سال طول میکشه تا ما مثلا 200,000 تا کتاب رو محتواش رو بدیم به دیتا. نیرو باید بشینه اونجا کار بکنه و بده. ما اینقدر عقب.
البته اون آقایی که اون حرفا رو میزد ازار میگفتش که این خوب کاری کرد که ایران به عنوان پایگاه شیعه جهان داده هاشو نداد به اون موشو مسئله.
چرا؟
در اینکه این داده وقتی میره اونجا رسمیت پیدا میکنه اونا رو داده ها کار میکنن، باز اون خروجی که ما میخواییم اون نداد، ولی همین الان
یعنی حذف میکنن؟
آره تغییر میدن.
نه
ولی اونجوری الان همین الان نیست.
اگر ما خودمون ساخت
پالایش بعدن میکنن، الان داده ها رو میگیرن. ما چاره ای نداریم. ببینید ما وقتی هم ندیم اونا میتونن استفاده کنن. اونا الان از این نرم افزارهایی که داریم میتونن استفاده کنن دیگه. الان خود همین نرم افزارهای نور و سایت خود مال مرکز نور از عربستان بیش از دیگر کشورها کاربر بهش مراجعه میکنه و استفاده میکنه. معلوم میشه که اونها این حرف از شما بعیده. آره میگن آره، ولی هم اونا حاضر نیستن بودجه بدن برای علوم اسلامی، بودجه بدن برای کارهای فرهنگی. اولین چیزی که قیچی میکنن بودجه فرهنگیه، بودجه سیاسی اجتماعیه. پس بنابراین یکی دیگر از ادله جواز اینه که باید ما به این سمت بریم که فعالیت فرهنگی، فعالیت اجتماعی، برای هر جوانی فعالیت اجتماعی لازمه. این ابزار باید در اختیارش باشه و بتونه از این ابزار درست استفاده بکنه و توی فرمایشاتی که از آقا در جلسه گذشته خوندم این نکته هم بود که ما علاوه بر این که الان در جنگ هستیم، نه، ما باید در این میدان بریم جلو و فعالیت فرنگی بکنیم. دو تا مطلب بود، یکی دشمن را بتارانیم، اون بحث جنگ بود، توی فضای مجازی دشمن را بتارانیم، تعبیری که کردن. یکی اینه که نه، ما اصلا باید با مخاطبین سراسر جهان ارتباط برقرار بکنیم، با فقط مسلمان ها، با همه انسان ها در سراسر جهان باید ارتباط برقرار کنیم. ارتباط باید به این ابزارها باشه، از طریق این ابزارها باشه. لذا فعالیت فرهنگی، فعالیت اجتماعی، فعالیت سیاسی، فعالیت دینی، اینها می طلبه که ما کسی که میخواد تحقیق کنه نره سراغ ویکی‌پدیا، ما خودمون باید داشته باشیم و حتما باید در این عرصه فعال باشیم و فعالیتش به این استش که ما بگیم که حداقل جایزه بالمعنی العامه، حداقل جایزه بالمعنی العامه. حالا وجوب رو ادله فراوان داریم که برای وجوب خواهیم گفت. آقای سعید سلمانی توی اون بحث مقالشون قدرت نرم ما در کدام فضاست، میگه که ما همون فضای قدیمی قدرت نرم رو داریم. ما قدرت نرم در فضای دیجیتال، در فضای رسانه‌های نوین نداریم و لذا باید فعالیت فرهنگیمون رو در همون فضای سابق انجام بدیم. خلاصه این مقاله این میشه. این هم دلیل سوم و الحمدلله رب العالمین. یکی از آقایونی که در این عرصه قلم زده بالاخره.